اینجا نخود و لوبیا مثل همیشه کنار هم چیده شده بودن. بسته های چای و قالب های صابون داخل قفسه های چوبی دست نخورده مونده بودن. با بیرون اومدن اون هیچ تغییری توی دکان پیدا نشده بود. ظرف این دو ماه محمود به دکان و در و دیوار دکان و کیسه های برنج و نخود و لوبیا و عدس و تغار ماست و پنیر دکان دل بسته بود، انس گرفته بود. دلش نمی اومد جایی رو که پناهگاه خودش می دونست ترک کنه. محمود بیشتر سرک کشید تا بیشتر و بهتر ببینه. مرد بقال چشمش به محمود افتاد. دفتر جلد چرمی نسیه برهاش رو روی پیشخون گذاشت. از پشت پیشخون بلند شد، دم دکان اومد و به محمود گفت:
هنوز که وایسادی؟ هی بابا، گفتم برو آقا جو، من شاگرد نمیخوام، برو دیگه. هی بابا، باز وایساده منو به اره بر نگاه میکنه. گفتم برو آقا جون، اینجا وای نسا.
محمود نگاهش رو به چشمای ارباب سابقش دوخت، بلکه علت اخراجش رو بدونه، اما چیزی نفهمید. هرچی فکر کرد چه گناهی کرده یادش نیومد و نتونست علت اخراجش رو بفهمه. طفلک نمیدونست که اینجور کارا دلیل و علت نمیخواد. محمود هنوز دنیایی رو که توش زندگی میکرد نمیشناخت. فکر میکرد برای هر کاری دلیلی لازمه.
محمود نگاهشو به زحمت از چشمهای مرد بقال کرد، دستاشو توی جیب کت پارش فرو کرد و به راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا مقابل یه ساختمان سنگ مرمر قشنگی رسید. عده‌ای از پله‌های جلوی در ساختمون بالا و پایین می‌رفتن، عده‌ای کیف به دست داشتن، عده‌ای از پله‌ها که بالا می‌رفتن پول می‌شمردن. لحظه ایستاد و به در و دیوار ساختمون و مردمی که می اومدن و می رفتن خیره شد. صدای دورگه و خشن نگهبان بانک رشته افکارشو پاره کرد.
اینجا نیست، رد بکش برو.
محمود نفهمید چرا نباید اونجا بیسته. مگه ایستادن اون در اونجا ضرری به کسی می زد؟ به دنبال دلیل می گشت و این دلیل از میون لبهای محافظ بانک خارج شد.
باز که وایسادی، گفتم رد بکش برو.
محمود به راه افتاد، به یه شیرینی فروشی رسید. پشت ویترین ایستاد، شیرینی‌های داخل ویترین رو نگاه کرد. صاحب مغازه شیرینی فروشی چیزی تو گوش شاگردش گفت. شاگرد از مغازه بیرون اومد و به محمود گفت:
"هی پسر، اینجا راست."
محمود نشنید.
"هی بچا، اینجا راست، رتو کشور این بابا."
محمود نگاهی به قیافه طلبکار شاگرد شیرینی فروشی کرد و به راه افتاد. رفت و رفت و رفت. رسید به باغ بزرگ و پردرختی. دیوار باغ کوتاه بود و با میله‌های آهنی حفاظت می‌شد. روی سردر آهنی باغ مجسمه دو شیر شمشیر به دست نظرش رو جلب کرد. کمی شیرها رو نگاه کرد، بعد آهسته به میله ها نزدیک شد. از لای میله ها کمی گل های باغ رو تماشا کرد. دلش میخواست اون باغ مال اون باشه.
وای، چه گل سرخ قشنگی وسط باغچه است.
صدای پای سنگینی روی آسفالت پیاده رو تنین انداخت. محمود سرش رو به طرف صدا برگردوند. سرباز تفنگ به دوشی پشت سرش ایستاده بود. دلش فرو ریخت. صدای خشنی توی گوشش پیچید.
اچه اینجا با نسا، رد بکش برو.
جای چون و چرا نبود. پسرک راه افتاد و رفت و رفت و رفت. رسید به یه پارچه فروشی. مقابل پارچه فروشی دو خانم جوان و دو سه تا بچه ایستاده بودن و مقداری از کناس رد و بدل می کردن. محمود کنار اونها ایستاد. خودش نفهمید چرا ایستاد. نگاهش رو به کیف قهوه‌ای رنگ یکی از خانم‌ها دوخت. خانم دیگر متوجه محمود شد. اخماشو در هم کشید، پولاشو با شتاب تو کیفش گذاشت، در کیفشو بست و گفت:
راتو بکش برو.
باز هم محمود نفهمید چرا نباید اونجا بیسته. دلیلش چیه؟ مگه ایستادن جرمه؟ ولی چاره‌ای نبود و حتما نباید بیسته. وگرنه خانم نمی گفت اینجا نیست. محمود راه افتاد، رفت و رفت و رفت. رسید به یه سردر بزرگ آجری، خیلی مجلل بود. محمود از ساختمان خوشش اومد، جلو رفت. بر سردر آجری ساختمان با کاشی نوشته شده بود اداره کل باستانشناسی. محمود باز هم جلوتر رفت، روی پله ها ایستاد. نگهبان نگاهش کرد، جلو اومد و گفت:
چرا اینجا وایسادی بچه؟ رته بکش برو.
محمود به راه افتاد. اون طرف میدون روبروی ساختمون موزه میله آهنی در زمین فرو کرده بودند. محمود به میله نزدیک شد. دستش رو به میله گرفت و ایستاد و لحظه ای اتومبیل هایی رو که در حال رفت و آمد بودن نگاه کرد. منتظر بود که یه نفر برسه و به او بگه چرا اینجا ایستادی، را تو بکش برو. ولی هرچه انتظار کشید از مدعی خبری نشد. محمود خوشحال شد که در این دنیای بزرگ بالاخره جایی برای ایستادن پیدا کرده. ناگهان محمود سرش گیج رفت، دستش رو به میله گرفت و سرش رو بلند کرد. دید روی میله مثل اینکه تابلوی نصب کردند. به این طرف میله اومد، نوشته یه تابلو رو خوند:
ایستادن ممنوع.
دست محمود شل شد، میله رو رها کرد و دوباره نوشته یه تابلو رو خوند:
ایستادن ممنوع.
محمود آهسته پای میله دراز کشید و خوابید.
درود بر شما دوستان درجه یک رادیو نمایش، که مثل همیشه اینقدر اهل مطالعه هستین، اینقدر مطالعات تاریخی ارزشمندی رو دارید و حاضر به جواب هستید که مشارکت میکنید در برنامه‌های مختلفی که از رادیو نمایش تقدیم حضور شما میشه. اونچه که از شما درخواست میشه رو اجابت میکنید، مثل جناب آقای میرزایی که اشاره کردن به یه بخش تاریخی، گفتن که حسن علی منصور نخست وزیر بود و یه خانومی داشت با عنوان فریده امامی که در واقع بهمن 43 هم حسن علی منصور رو ترور کردن و خانم آقای منصور، همین حسن علی منصور که نخست وزیر وقت بود که اسمش هم گفتم فریده امامی، طبق نوشته‌ای که آقای میرزایی داشتن، گفتن که هویدا رو خطاب قرار داد و بهش گفتش که تو همسر منو کشتی. یعنی حسن علی منصور و هویدا باجناق بودن. باجناق هم که هیچ‌وقت میگن فامیل نمیشه دیگه، بعد از اینکه در واقع ترور میشه. آره، بعد از اینکه حسن علی منصور رو ترور میکنن، فریده امامی میگه که هویدا تو چون می‌خواستی نخست وزیر بشی اومدی شوهر منو ترور کردی.
آخی.
آره آخی. این هم یکی از در واقع نوشته های تاریخی است که آقای میرزایی تحقیق کردن برامون ارسال کردن. عزیز دیگر آقای سلامی،
بله، یه نکته بگم در مورد همین هویدایی که برگشت گفته. خب زمان حالا حکومت پهلوی دوم، حالا بعضی هم میگن سه دوره داشت حکومتش، برخی میگن چهار دوره داشت، مثلا از 1342 اگر اشتباه نکنم تا 1357 دوره چهارم حکومتش بود. حالا اون دوره سه دوره قبلیش ازم ورود نمی کنم. این اسم هویدا که اومد، اون جریان بحرین که حالا میگفت که خود محمد رضا پهلوی گفته بود که یه دختری داشتیم دیگه به سن شوهر دادن رسیده بود و شوهرش دادیم
مصاحبه کردستن.
آره، در مجلس، چون ما دو تا مجلس داشتیم، یه مجلس شورای ملی داشتیم، یه مجلس سنا داشتیم، که حالا هر دوتش هم فرمایشی بود. در طول این مدت هم یکی دو سه بارم این منحل شد و دوباره اصلا نمیخوام ورود کنم به این قضیه. تو اون مجلسی که بنا بود که بحرین حالا استقلال بهش بدن و از ایران جدا بشه، چون استان ایران بود، یکی از استانهای ایران بود دیگه، از بین نمایندگانی که اونجا حضور داشتن 187 نماینده رأی به جدایی بحرین دادن. 4 نماینده بودن که حالا می‌خواستن دولت رو استیضاح بکنن، دولت امین هویدا رو که نخست وزیر بود، می‌خواستن استیضاحش بکنن، ولی کسی زورش بهش نمی‌رسید، کسی هم جرأت نمی‌کرد بگه آقا، یکی پیدا نمی‌شد مثلا بگه آقا من امروز سرم درد می‌کنه نمیام مجلس، در حال مرگم بودی وایسی میومدی.
بله،
4 نفر بودن که رأی دادن به استیضاح دولت که به نخست وزیر هویدا بود، 187 نفر رأی مخالف دادن، یا عملاً دو دستی بحرین رو تقدیم کردن. روایت ها خیلی زیاد است.
اتفاقا خانم مصطفی هم این نکته که الان شما اشاره کردین، ایشون گفته که من 76 سالمه، بعد پیمک
خیلی خوب یادشون
بله پس. گفتن که من یادمه که محمد رضا پهلوی کنار سواحل وایساده بود
بله.
و بعد اومد اونجا دقیقا اعلام کرد که بحرین وقتی بخشیده بود، حالا کنار سواحل منظورشون لابد سواحل بوده که در
دریای
بله بحرین بوده، گفته که ما دختری داشتیم که باید شوهر میکرد، شوهرش دادیم، دو دستی تقدیم کرد بحرین و رفت
بله.
از خاک ایران جدا
یه
شد.
یه چیزایی هست که اصلا نمیشه در تاریخ شما نادیده بگیرید، یعنی اسنادش وجود داره، اصلا نمیشه منکرش شد. تطهیر هم نباید کرد کسی رو، حالا بالاخره یکی ممکنه، ما نمیگیم کسی سیاه سیاه هست یا مثلا سفید سفید، بالاخره یه خاکستری رنگ این وسط ها وجود داره. مثلا زمان حالا پهلوی اول رضاخان میر پنجم نگاه بکنیم، اونجا میبینیم مثلا مناطقی مثل عرس، مثلا مناطقی مثل قفقاز، مثل نخجوان، قرسو، اینا همه زمان چیز بخشیدن، یه تیکشو بخشید به آتاتورک، یه تیکشو بخشید به اون یکی،
بله واسه خودش از کیسه خلیفه به قول
جالب اینجاست وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم خیلی بله. خوب آدم مطالعه بکنه، گفتهای دیگران آدم ول بکنه، وقتی نگاه میکنیم از زمانی که پادشاهی در ایران، حالا به قول خودشون تقویم پادشاهی که بوده میگن 2500 ساله پادشاهی ایران، یک پادشاه در ایران پیدا نمیکنید که بدون جنگ خاک داده باشه، بدون جنگ. حالا بالاخره حتی دوره قاجار هم که
600 هزار کیلومتر میگن در دوره قاجار، متر مربع 600 هزار کیلومتر،
پادشاهان بی لیاقتی داشتن
بله، در دوره قاجار میدن میره واسه خودش، ایرانو میدن میره. بابا ایران خیلی گسترش،
حالا جالب اینجاست که مثلا احمدشاه قاجار که حالا یه طفلی هم بود و بی ارزه ترینشون هم بود و کاری نداریم اینها، زمان بالاخره تو این دوره قاجار هم یه تق و توق، یه دو تا تیر تفنگی هم در رفت، ولی زمان محمد رضا شاه و زمان پدرش رضاخان میرپنج حتی یه دونه اخمم به چهرهشون نیومد، همینجوری گفتن داداش بیا قربونت برم واس شماس
خب.
این واس ماس نه واس کی ماس. گفته واس ماس، این واس شماس، کلیش واس شماس.
بذاریم آره. من یه پیامکم از آقای سلامی بخونم، گفتن که همسر محمد رضا پهلوی در واقع اعلام کرده توی کتابی که نوشته بوده که به نقل از بله به نقل از توفیق که این آقای هویدا یه خانومی داشته که یک شخصیت خاص و ویژه‌ای داشته. هویدا خانومش همیشه تو مهمونی‌هایی که بودن، طبق حالا بر اساس حرف ایشون مستنداتی که بوده، همیشه خانومش مسخرش می‌کرده و با حرف‌های رکیک باش صحبت می‌کرده با هویدا تو تمام مهمونی‌ها و در جمع. به هر حال شما هم اگر مطلبی از دوران پهلوی اول و دوم در جراید و کتب تاریخی مطالعه کردید، به شماره پیامک 301075 ارسال کنید.
حالا اگر مطلباتون طنز باشه که طنزیم، اون طنزاشو بفرستین حال کنیم، کیف کنیم.
آره. آره حالا رسیدیم به ساعت 10:12 و اما اسدالله علم از نگاه هفته نامه توفیق. علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاددان و رئیس سابق دانشگاه تهران، اسدالله علم در عین جدیت و سخت کوشی آرامش و خنده رو هرگز فراموش نمی کرد و از هر گونه طنز هم لذت می برد. اما حرفای عالی خانی درست نبود، چون در زمان صدارت علم کشیدن کاریکاتورش ممنوع شد. اسدالله علم به مردم وعده داده بود که نان ارزان می شود، مجلس باز می شود، بی سوادی ریشه کن می شود و بیکاری از بین می رود.
گفتی که نان ارزان شده، کو نان ارزانت؟ گفتی که مجلس وا شده، کو باغ و بستانت؟ عمه‌ات به قربانت، عمه‌ات به قربانت. گفتی براندازم بساط بی سوادی را، جز وعده هرگز من ندیدم توی دکانت. عمه‌ات به قربانت، عمه‌ات به قربانت.
از نکاتی که طنز پردازان هفته نامه توفیق به اون توجه داشتن مربوط به یکی از عادتهای رفتاری اسدالله علم بود که به مناسبت افتتاح هر طرح عمرانی کلنگ آغاز کار رو بر زمین میکوفت. به همین علت وی مفتخر به دریافت لقب صدر اعظم کلنگی شد. زمانی که کشیدن کاریکاتور علم در مطبوعات آزاد شد، کاریکاتوریست ها اسدالله علم رو به شکل کلنگ می کشیدن و به مناسبت سفر اسدالله علم به شیراز، کاریکاتور علم در صفحه اول هفته نامه توفیق کشیده شد. در کاریکاتور، یعنی در این کاریکاتور، علم به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت و مهدی پیراسته وزیر کشور سوار بر هواپیمای به شکل کلنگ بر روی ویرانه های تخت جمشید در حال پرواز هستند. علم از رئیس سازمان برنامه و بودجه میپرسه:
اینجوری هم ما کلنگ زدیم؟
و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم میگه:
نه قربان، اسکندر کلنگ زده.
یکی از خصوصیات اسدالله علم این بود که همیشه می گفت من غلام خانزاد شاه هستم و در مجالس و محافل بارها و بارها این جمله رو تکرار می کرد و هیچ عبایی هم نداشت و به نوعی از اینکه دارای چنین منصب و مقامی لذت می برد، به طوری که در بکار بردن این لقب یعنی غلام خانزاد با منوچهر اقبال رقابت داشت. ابوالقاسم حالت درباره این خصوصیت اسدالله علم چنین سرود:
اهل خوشرقصی تعظیم بدانید مرا، بهر خدمت به برخیش بخانید مرا، پستی و بندگی و چاکری و دونبازی ریزد از دور و برم گربت کانید مرا، به غلامی نکنیدم مگر امروز قبول، تا شب از حسرت و غم میترکانید مرا، همچنان باز نهم در برتان پوزه به خاک، گر 200 مرتبه چون خر بدوانید مرا.
این قطعه با عنوان غلام شما پس از دوران نخست وزیری اسدالله علم در سوم تیر ماه 1344 در هفته نامه توفیق به چاپ رسید. و اما در 27 مرداد ماه سال 1341 ابوالقاسم حالت شعری درباره سیاستمداران پهلوی و وعده‌های پوچشون سرود که در هفته نامه توفیق به چاپ رسید. بشنوید:
اون که در فن سیاست بود استاد منم، وان که صد حیله به ابلیس دهد یاد منم، آن که پیوسته کند شکفه و فریاد تویی، وان که هرگز ندهد گوش به فریاد منم، آن که در اول دی گر بدهد قول زغال کند آن را عملی آخر خرداد منم.
27 مرداد 1341، سروده ابوالقاسم حالت.
حالت چطوره؟ خوبی؟ خزنه بودی؟
اونجا که تقدیم حضور شما شد، عنوانش اسدالله علم از نگاه هفته نامه توفیق بود.
کیش و مات
خب، ساعت 10:20 است دوستان عزیز و شما شنونده شاه بیشین هستید از رادیو نمایش. پیام های شما به دستمون رسیده. عرض کنم اثر شما که آقای علیرضا گفته که بابا اینا که الان همه ذکری ازشون بود، همشون به رحمت خدا رفتن مردن و به هر حال دیگه ما نباید این مرور رو داشته باشیم. چرا مرور تاریخ؟ اگر به تاریخ مراجعه بفرمایید همه رفتن، ما هم یه زمانی میرویم و به تاریخ میپیوندیم.
این چه تاریخ مال 100 ساله اخیره؟ ما ارجاع میدیم خودمونو به تاریخ 2500 3000. حتی قدمت الان چند چوقع تو دشت تهران جایی رو پیدا کردم، مال عرض پارینه سنگی بوده و تراشه‌ای پیدا کردم، مال 30-40 هزار سال پیش.
پس چرا اصلا اونا رو ما بخونیم؟
آره بوده. نه بالاخره ببینید، یه تاریخ یه بخشی از زندگی ماست. اصلا تاریخ برای عبرت آیندگانه.
اصلا گذشته رو اگر ندونی آینده رو چطور میخوای بسازی؟
تمامه همه این چیزایی که وجود داره. مثلا نمونه سادهش رو میخوام بگم که ما باید پیوند تاریخی داشته باشیم. بعضی از کشورها هستن که زبان نوشتاریشون عوض شد، مثلا مثل هندوستان که به زبان هندی یا همون اردوی هندی می نوشتن شد لاتین، انگلیسی شد. الان شما میرید تو اداره شون انگلیسی، از اون بخش تاریخ جدا شد دیگه. یا مثلا ترکیه عثمانی یا ترکیه که میگیم، این ترکیه قبلش الفباش ابتدا مثل الفبای ما بود، بعد حالا تغییر کرده الفباش لاتین شده و به نوعی
یه چیزایی مشترک داریم. نه نه.
نه به لحاظ ادبیاتی، به لحاظ بله. مثلا واژگی بله، اما نوشتاری نه
بله.
از اون زمانی که شما خطتون تغییر کرد، این تاریختون انگار تقطیع شده، یعنی جدا شده، در حالی که ما وصل به تاریخمون هستیم. ما وقتی میگیم و ادعای غلطی هم نیست ایران اینگونه هست، ما ایران رو از چند ده من میگم هزار سال پیش، حتی اونایی که ثبت شده میگن 6000 7000، بابا بری تو این شهر سوخته سیستان و بلوچستان 7000 سال پیش عمل جراحی رو مغز دختر انجام شده، 6 ماه بعدش هم زنده مونده. چشم پیدا کردم که با قیر و غیره و زالک چشم مصنوعی پروتز درست کرده بودن. خب اینا تاریخ ماست، اینا اصلا نمیشه کتمانش بکنی. بعدش هم که اومدیم اینور، آره تپای سیال که کاشان که داریم، اصلا یعنی هر جایی که بریم ما اصلا حالا تاریخ های به قول معروف هم ملموس داریم، هم غیر ملموس داریم، هم میراث ملموس داریم، میراث غیر ملموس داریم. یه چیزی هست که ثبت شده، اصلا نمیشه ازش گذشت. من نباید تعصب خاص داشت روی یک چیزی، آوی من نژادم فلان، تعصب خاص نباید داشت و بی تفاوت هم نباید بود و مغرضانه هم نباید. یعنی تاریخ رو شما وقتی میخوای بخونی، ما تاریخ رو واکاوی میکنیم، یعنی میریم تو تاریخ میگردیم اون چیزایی که تو تاریخ هست، میریم اسناد و مدارک، تمام شد رفت دیگه. حالا اون مغرضانه آدم به کسی نگاه میکنه، نه بلاس خدا نکره کسی تخریب بکنه، نه میخوایم این چند دقیقه که نشستیم لذتی ببریم. زمان قدیم در مجله توفیق حالا طنز می نوشتم، الان هم گل آقا که مثلا هست و آدم می خوند و می دونستیم چی بود، اونم بالاخره یه جنبه‌ای داشت و برای خودش طنزی داشت و طنز حالا اجتماعی داره، طنز سیاسی داره، طنز خانوادگی داره، به فراخور حال می نویسن. اصلا طنز یه جور آقا سوپاپ راحت شدن واسه خودمونه، یه ذره حالمون خوب بشه، تلنگر هم به اون میخوره. این یه ساعته رو ببین کیف کنیم.
خب حالا الان برای اینکه بیشتر کیف کنیم، الان چه بخشی رو شما میخوای اجرا کنی؟
من
آره
دیگه. وای من فلان سلطنه هستم، خاطرات منو میخوام.
بسیار خب، با فاصله موسیقی.
Thank you.
خاطرات فلان السلطنه از دربار قبله عالم.
امروز قدری کسالت دارم، دست راستم هم اسید از اسید معده قبله عالم سوخته، از بس دیروز انگشت در حلقومشان کردم که مواد زائد را بیرون بیاورند. هی به دربخانه می رفتم که گربه قبله عالم را دیدم. این گربه از وقتی سوگلی شاه شده خیلی خودش را می گیرد. عرض سلام کردم گربه قبله عالم، ابداً به روی مبارک نیاوردند. قبله عالم زیاد به این گربه رو می دهد. اگر من هم بودم شاید بدتر از او می شدم. فراش ها هم دل خونی از گربه دارند. خوف دارم عاقبت موش مسموم در قهوه این گربه بیندازند و مادر مرده را ضایع کنند. در خانه که رسیدم گفتم قبله عالم سواری خبر کردند، گویا شکار هم تشریف می برند. فرمودند
فلان السلطنه در رکاب باش.
اطاعت کردم. نیم فرسخ که از سلطنت آباد دور شدیم شاه تفنگ انداختند، اولاغ شاگرد آبدارخانه را حرام فرمودند. آقایان خیلی تشویق کردند ولی قبله عالم به قدری مکدر شدند که مافوق نداشت به جان عمم. قبله عالم فرمودند
فلان السلطنه به این پسر احمق بگو که دم توپ میگذارمش. چرا؟ چرا آخه دم تفنگ ما قرار داد این الاغ را؟ اگر الاغ مانه نمیشد معلوم نبود تیر ما خطا برود.
عرض کردم قربان عفو فرمایید بیشعورند، شکار چه میدانند چیست؟ قبله عالم دست مبارکشان را در دماغ مبارک کردند و لخته خونی که بیرون آمد به شال کمر پنده مالیدند. خیلی وقت بود که به بنده اینطور التفات نفرموده بودند. لذت داد، چه لذتی. تا فردا چه پیش آید؟ از دفتر خاطرات فلان و سلطنه. جان غلام خونزادتم، غلام سلطنتم، قبله عالم ناناس.
لحظات پایانی برنامه شاه بیشین امروز رو در حال شنیدن هستید. خیلی متشکریم از تک تک شما بزرگواران که همراه ما بودید و هستید و برنامه شاه بیشین رو از رادیو نمایش میشنوید. دوستان ما تا 21 در واقع بهمن محضر شما بزرگواران هستیم.
فقط 17 هم رو نیستیم،
سه شنبه
رو نیستیم، 17 هم
فقط نیستیم. بله از ساعت 9:30 صبح برنامه آغاز میشه، 1 ساعت تا ساعت 10:30 مباحثی رو تقدیم حضور شما میکنیم که برگرفته از مستندات تاریخی است. خیلی متشکریم از همراهی امروز شما با برنامه شاه بیشین.
قربونتون برم، مراقب خوبیای خودتون باشید که روی روزمرگی های زندگی به دست